به شهرستان درمیان آغاز شد. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان:
بنیاد مستضعفان قبول کرده به ازای هر خونه 50 میلیون تومان بلاعوض بده. علاوه بر اینها ما قبول کردیم سیمان و میلیگرد رایگان بدیم به همه این خونه ها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
مسکن هایی به دور از اون سرمایه گذاری های لاکچری بنیاد مستضعفان که با استقبال و شادی اهالی این منطقه کم برخوردار همراه شد.
کارگرم تا الان نتونستم خونه درست کنم، الان خوشحالم، تو پوستم نمی گنجم از خوشحالی. دست سبب مسئولین درد نکنه.
ساخت مسکن هایی که گسترش آنها به سایر نقاط محروم می تواند به رشد اقتصادی و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کمک کنه، کمکی که به فلسفه وجودی این نهاد انقلابی نزدیکتره.
این پیک بامدادی است.
نانهای صنعتی نسبت به نانهای سنتی در هزینه‌های تولید، ماندگاری و استفاده بهینه مزیت‌های فراوانی دارند. در کشور ما هم در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور اومده که تولید و استفاده نانهای صنعتی باید به 40% برسه. اما این برنامه عملی نشده و فقط حدود 15-20% اون هم در شهرهای بزرگ محقق شده. همکارم بخشی گزارش میده.
نور داغ قیمت نانهای صنعتی و نبود نظارت‌های میدانی. در یک سال گذشته قیمت انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم و نانهای صنعتی روند افزایشی داشته. همه اینها در حالی بوده که طی این مدت استقبال از این نانها بیشتر از گذشته صورت گرفته. تولید کنندگان و عرضه کنندگان نانهای صنعتی علت افزایش نرخ‌ها رو گرونی آرد بیان میکنن.
ما مثلا نون فرانسوی مون، نون باگت فرانسوی دونه ای بودش 1500 تومان، الان کردیمش 2500. حالا جای دیگه دارن اینو 3 تومن میدن، ما حالا داریم 2500 میدیم.
چرا گرون کردید؟ علتش چیه؟
بالا رفتن آرد، مواد دیگه، حتی اصلا شیرینیامون هم قیمتشون خیلی رفته بالا.
چنده قیمتش؟
کیلو 90 تومان.
آ کیلویی، یعنی یه دونه چقدر میفته؟
یه دونهش نزدیک 7-8 تومان.
7-8 هزار تومان یه نون میشه.
آره.
پارسا چقدر بود که همین که کیلو 100 خورده‌ای بود؟ پارسا کیلو چند بود؟
پارسا کیلو مثلا 50 تومان، 55-60 تومان بود.
حالا به ما میگید که مثلا پارسا کیلو چند شما میگیرید که الان کیلو چند میگیرید؟
شما بهتون میگم یه افزایش 200-300% داشته. ما 70-80% بیش کارمون آرده.
حالا همین نانهای صنعتی داره بر مبنای گندم 20 هزار تومانی به فروش میرسه. این در حالیه که قیمت گندم و آردی که در اختیار تولید کنندگان نانهای صنعتی قرار میگیره از 900 تومان بیشتر نیست و هیچ گونه افزایشی نداشته. آقای ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران:
نانهای صنعتی یا نانهای حجیم به هر حال آردش رو دولت داره تهیه میکنه و با گندم کیلو 900 تومانی. بعد گران کردن این موضوع هم خب به هر حال اجحاف به مصرف کننده است. چرا؟ برای اینکه یه بار دولت اونجا داره یارانه میده، خب این اضافه کردن این دیگه به هر حال اجحافه. این رو باید بگردیم پیدا بکنیم که این سود تو جیب کی میره.
در حال حاضر توی تهران 25% و در کل کشور 10% نانهای تولیدی به نان صنعتی اختصاص داره. در اوایل دهه 90 که کارخانجات نان صنعتی راه اندازی شد، قرار بود هزینه تولید به دلیل تولید انبوه و کاهش ضایعات نان کاهش یابد. مسئولان اتحادیه نانهای صنعتی میگن بالا رفتن قیمت نانهای صنعتی به خاطر رشد قیمت عوامل تولیده. آقای کرمی، رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم:
یکی از آیتم های تولید آرده که حدوداً 25-30% بر قیمت محصول در واقع تاثیرگذار هست و تا 75% بقیه موضوع برمیگرده به سایر مواد اولیه. سایر مواد اولیه افزایش نرخ داشته و به تبع اون محصول نهایی هم افزایش نرخ پیدا میکنه.
خب میدونم این افزایش قیمته چقدر باید باشه؟ مثلا باید در عرض یک سال 5 برابر بشه؟
ببینید، خب به دلیل اینکه از ابتدای سال تا پایان سال شاید تمام مواد اولیه چندین برابر شد.
اگه که بپذیریم که نرخ مواد اولیه تولید نانهای صنعتی هم رشد داشته که حتما داشته، اما دیگه طی یک سال 5 برابر نشده که قیمت اینها به همین میزان بالا رفته. البته اخیراً قیمت گذاری نانهای صنعتی و حجیم و نیمه حجیم بر عهده خود اتحادیه اونها گذاشته شده. آقای مرتضوی نایب رئیس انجمن صنایع غذایی ایران:
ما حدوداً یه چیزی حدود 40% افزایش قیمت داشتیم، اونام در همون حدود باید افزایش قیمت داشته باشن. اگر قیمت نان صنعتی یک واحد بوده در 2 سال گذشته، اگر این رو افزایش داده باشن به 4 واحد 5 واحد، قطعا تخلفه و نباید قیمتشون 4-5 برابر شده باشه. اگر چند برابر کرده باشن نرخ نونشون رو، قطعا دستگاه نظارتی باید رسیدگی بکنن.
تقریبا هر جا قیمت گذاری به خود تولید کننده واگذار شده به دلایلی از جمله تعارض منافع، تقریبا منافع مصرف کننده دیده نشده. قیمت نانهای حجیم و صنعتی هم از این موضوع مستثنا نیست. بر اساس برنامه توسعه قرار بوده 40% نان مصرفی مردم رو نان حجیم و صنعتی تشکیل بده. بدیهی است افزایش خودسرانه قیمت نانهای صنعتی رسیدن به این هدف رو دشوار خواهد کرد.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر باشه. چهارشنبه است، 11 اسفند ماه 1400 شمسی، 28 رجب المرجب 1443 هجری قمری، و خیلی متشکرم که در این دقایق زیبا از این صبح بی نظیر کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. انشالله تا ساعت 14 کنار شما خواهیم بود با برنامه هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، که امیدوارم برنامه‌ریزی بکنید و بشنوید و به لطف خدا مورد استفادتون هم قرار بگیره. تا ثانیه های دیگه با مستند پنجره در کنار شما خواهیم بود و از ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم بندگی باشید و پاسخ های حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی رو به پرسش های اعتقادیتون بشنوید. بعد از اون انشاءالله در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده سلام زندگی خواهیم بود. لطفا با ما باشید. به مدت 20 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
اینجا مکه است، بنایی که جمعیتی زیاد گرد آن در حالت طواف هستند، قلب تپنده اسلام است. کعبه، قبلگاهی که هر روز بیش از 1 میلیارد مسلمان 5 بار روی به آن می کنند و به نماز می ایستند. در آغاز سده هفتم میلادی و در دوران قبل از اسلام، کعبه جایگاه بت‌های بسیاری بود که تعداد کمی از افراد صاحب امتیاز از آنها برای حفظ سلطه نفرت انگیز خود بر مردم سود می جستند. مسلمانان از انسانی پیروی می کنند که بت‌ها را از کعبه بیرون ریخت و آن را پاکیزه ساخت. نام او محمد است. محمد رسول الله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شد.
محمد فرستاده خدا.
با توجه به اینکه فیلم الرساله که در ایران با نام محمد رسول الله شناخته می شود قرار بود در دو نسخه عربی و انگلیسی تهیه و تدوین شود، مصطفی عقاد کارگردان فیلم هر صحنه را دو بار ضبط می‌کرد. یک بار با حضور بازیگران عرب و دیگر بار با حضور بازیگران غربی.
ما در وضعیتی قرار داشتیم که دو هنرپیشه بایستی یک صحنه، دقیقاً یک صحنه رو بازی می‌کردن با دو زبان مختلف. در ابتدای فیلم اونا هر دو از هم واهمه داشتن. حس رقابت شدیدی حاشم بود. من اول نمیخواستم اونا همدیگر رو نگاه کنن، چون نمیخواستم هیچ کدوم تحت تأثیر همدیگه قرار بگیرن. دوست داشتم هر بازیگری احساس خودشو در اون نقش ظاهر کنه. اما بعدا متوجه شدم اگه همدیگر رو ببینن میتونه خیلی مفید باشه. و با این کار من متوجه شدم که نوعی فضای همکاری به وجود اومد. بازیگران خیلی خوب با هم کنار می اومدن. اونا قبل از فیلم برداری با هم کار می کردن و به نحوی نقششون رو بازبینی می کردن. در نتیجه فکر کردم این دقیقا کاریه که می خوام بکنم، که افراد با هم تعامل داشته باشن، همدیگر رو درک بکنن و با هم کنار بیان. و این دقیقا هدف این فیلم بود.
تنها نقشی که دو بازیگر آن را بازی نکردند نقشی بود که اصولا بازیگری نداشت. جک هیلدیارد مدیر فیلمبرداری توضیح می‌دهد.
ما تکنیکی ابداع کردیم که در اون دوربین نقش پیامبر رو ایفا می‌کرد و تمام بازیگرانی که با پیامبر روبرو بودن مستقیماً به لنز دوربین نگاه می‌کردن. خب پیامبر باید گاهی تکون می‌خورد، می‌ایستاد یا می‌نشست. ما هم دوربین رو درست مثل یکی از بازیگران فیلم مورد استفاده قرار دادیم.
و از طریق دوربین است که تماشاگر آنچه را که رسول الله در روابطش با پیروان خود تجربه می کرد حس می کند. از زاویه پایین که شاخص سنگ باران شدن و خروج او از شهر است، تا زاویه بالا که پیروزی و ورود مجددش را به مکه در پیشاپیش هزاران تن از مسلمانان نشان می دهد.
بالاخره وقت حرکت ما رسید. حرکت به بندر طرابلس در لیبی. ما چندین تن لباس و سلاح و وسایل مختلف همراه داشتیم و حتی اسبایی که تربیت کرده بودیم. البته طرابلس شهریه که به فیلم برداری زیاد عادت نکرده و تسهیلات لازم و امکانات صدا برداری و تجهیزات لازم رو نداره. بنابراین باید همه چی رو از اول شروع می کردیم و صحنه ها رو دوباره می ساختیم. و مهمتر از همه باید پایگاهی برای تجهیزاتمون پیدا می کردیم. گشتیم و در نهایت یه انبار قدیمی توتون رو پیدا کردیم و اونو تبدیل کردیم به یک پلاتوی فیلم برداری که بشه سر صحنه هم صداها رو ضبط کرد. توش داربست زدیم که بتونیم نورافکن‌ها رو نصب کنیم و سرانجام یک پلاتوی مجهز برای خودمون فراهم کردیم. به خوبی هر پلاتویی که ممکنه در هر جای دنیا وجود داشته باشه.
گوشه ای از این پلاتو به قصر پادشاه حبشه تبدیل شد. مردی مسیحی که بسیاری از نخستین مسلمانان تبعیدی را در قلمرو خود پناه داد.
شما درباره عیسی چی میگین؟
میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه. میگن عیسی پسر خدا نیست.
از عیسی برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی می‌دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا.
گوشه دیگر پلاتو به خانه بوسفیان تبدیل شد. مردی که عامل تبعید مسلمانان بود. ثروتمندترین و مقتدرترین مرد مکه که اسلام را خطری علیه قدرت و نفوذ خود می‌دانست.
آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نزورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما. پس تکلیف مکه چی میشه؟ این خدایان هم معبود ما هستن، هم منبع درآمد و شرف ما.
یکی از سخت‌ترین مراحل تولید فیلم صحنه نبرد دو لشکر است. لشکر اسلام از یک سو و لشکر کفار از سوی دیگر.
بعد از اتمام صحنه‌های داخلی در طرابلس، کارمون گرفتن صحنه‌های نبردهای بزرگ بود که گذاشته بودیم برای آخر. و برای این قسمت هوای خوب لازم بود. وجود خورشید در تمام مدت. محلی رو پیدا کردیم نزدیکی سبا، حدود 1600 کیلومتر در عمق صحرای آفریقا. مقامات دولتی در اون ناحیه خیلی کمکمون کردن. یک مجتمع مسکونی رو تازه به پایان رسونده بودن و قبل از تحویل اون به مردم 300 آپارتمانش رو دادن به ما. در این حال یک هنرستان فنی نوساز رو در اختیار ما گذاشتن که برای پایگاه عملیاتی ما بسیار مناسب بود. فضای کافی برای جا دادن لباس ها داشت و همینطور برای تجهیزات ما. ما یکی از سالن های بزرگ رو به یک غذاخوری درجه یک تبدیل کردیم و بعد آشپز و سرآشپز های رو از انگلستان به اونجا آوردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
فیلمبرداری نبردهایی که توی فیلم هست، نبردهای تاریخی که در آنها نیزه و تیر و کمان به کار می‌رفت. من این حرف اینه که باید مبارزات تن به تن رو نشون می‌دادیم و در نتیجه همه در صحنه بودن. بنابراین نمی‌شد مثل جنگ‌های امروزی فیلم گرفت. یعنی یک طرف رو بگیرید که شلیک می‌کنه و بعدم طرف مقابل رو بگیرید. پس باید برای همه چی نقشه می‌کشیدیم زودتر از موعد. یک نبرد کامل رو باید از اول تا آخر طراحی می کردیم. باید قبل از تصمیم گیری تصویری از هر صحنه می کشیدیم. باید با طراح صحنه، فیلمبردار، دستیاران کارگردان می شستیم و هر صحنه نبرد رو مثل یک عملیات نظامی طراحی می کردیم. منتها با این تفاوت که اینجا باید برای هر دو جناح طراحی کنید. خیلی خوشحال شدیم که ارتش لیبی در این زمینه با ما همکاری کرد. اما اونا با سلاح‌های مدرن آموزش دیده بودن و حالا می‌بایست به اونها مبارزه قدیمی با شمشیر و تیر و کمان رو یاد می‌دادیم و این دشوار بود. اما برای هماهنگ کردن سیاهی لشکرها و انضباط عمومی اونها کمک بسیار زیادی به ما کردند.
سلاح آماده! به پیش می‌ریم! حرکت!
موریس ژار سازنده زبان بین المللی هر دو نسخه فیلم یعنی موسیقی است. موسیقی فیلم تنها بخشی از فیلم مصطفی عقاد بود که در جمع نامزدهای 50مین مراسم اسکار قرار گرفت، هرچند جایزه به جنگ ستارگان رسید. ژار برای ساخت این موسیقی چندین ماه در بیابانها و مناطق مختلف کشورهای لبنان و لیبی به تحقیق پرداخت و در نهایت با تجربیاتش به انگلیس رفت و با همراهی ارکستر سلطنتی فیلارمونیک 12 قطعه برای کار ساخت. او برای این کار ارکستر سمفونیک را به آلاتی نظیر قانون مجهز کرد تا بتواند به نغمه ها رنگ و بویی عربوار و مناسب بدهد. یکی از عوامل مهم در اثرگذاری فیلم الرساله برای ایرانیان که آن را با نام محمد رسول الله می شناسند، صداپیشگی کم نظیر آن با حضور استادان برجسته این صنعت و با مدیریت منوچهر اسماعیلی است.
من روی پرسوناج ها مدت ها نشستم و فکر کردم. لیست تمام همکارای عزیزم رو گذاشتم جلوم و بین همه دوستانی که افتخار همکاری به من دادم، این تعدادی رو که در فیلم شاهد هستید من انتخاب کردم.
نصرالله مدقالچی، صدا پیشه.
کلن چیدبان آقای اسماعیلی خیلی خیلی خوب و همه همکارام واقعا هرچی در چنده داشتن ریختم تو این فیلم و به خاطر همین هم هست که واقعا یکی از دوبله های جاودانه ایرانه. هیچ نقشی نابجا نیست. ایشون رفته بود چون فیلم رو وقتی ما دوبله کردیم باید میرفت انگلیس میکس میشد. این آقا با فیلم رفت انگلیس، 12 کشور اون موقع دوبله کرده بودن، کارگردان هم اونجا حضور داشته. وقتی که من دعوت میکرد برای سینمای فرهنگ دعوت میکرد، گفتش که کارگردان دو بار نشست به زبان فارسی این فیلم رو دید، گفت من این فیلم محمد رسول الله است.
حمید مجتهدی از دوستان مصطفی عقاد.
تدوینش و صدا و موسیقی و همه اینا انجام شد و دفترچه دیالوگش هم گرفتم و اومدیم تهران. خدا بیا مجروبیک منصوری استودیو فیلمکار بود، با آقای منوچهر اسماعیلی یه جلسه گذاشتیم، فیلمو دیدیم. منوچهر اسماعیلی یه خنده ای کرد و گفت این کار اگر من انجام بدم مشکل ترین کار انجام دادم. گفتم غیر از تو هم هیچ کسی انجام نمیده، باید تو انجام بده. قرار دادی بستیم و کارو شروع کرد.
دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه.
بلند شو، برای شما رو بزنه که جرأت داری. من به دیر برادر زادم در اومدم و همون رو میگم که اون میگه، هر کسی که جرأت جنگیدن داره یاد با من بجنگه.
چطور میتونیم با کسی بجنگیم که از درک قدرتش عاجزیم؟
محمد وعده بهشت میده، باقات در آسمان، بنابراین معلومه مردم با اشتیاق به طرفش.
پس باید کاری کنیم که مردم اشتیاقی به شنیدن حرفاش نشان ندن.
این جوانی بود نشست ترجمه‌اش کرد، نشست ترجمه‌اش کرد، گفتم ببین به یه شرط هم میدم به ترجمه کنی، من بخونم دوباره بهت پس. خوندم دیدم باید ورود کنم، ورودم کردم، دوباره اون ورود کرد و تا بستیمش، ترجمهشو بستیم. صدای شاهد رو که میرفت تو گوشی، خودم هم این وقت توی اتاق فرمان گوشی داشتم، ما اونجا تو صدای نفس اسب رو روش دقت میکردیم که این صدای بازیگر رو صدای این موقع میکس نیاد. با روبیکم شرط کرده بودم، گفتم روبیک ببین میکس میکنی تو، من میکس میبرم لندن، استودیو تو کنم استودیو مال خود عقاده، استودیو مجللی هم بود و اونجا میکسر چی داشتن؟ میکسر 124 بانده دیجیتایز تازه اومده بود، یه چیز عجیب قریبی هم بود. گفت باشه همین، حالا ما همه چیز وسایل میکس هم داشتیم با خود. فیلم دوبله شد، فیلم دوبله شدش، میکسش کردیم، همونطور که گفتم باندا با هم بود، برداشتم رفتم لندن. شب بعد از شام گذاشتیم، عقاد خودش مونده بود اونجا. الله اکبر، میکسر اینجور بگم، اون کسی که میکس میکرد و با این میکسر کار میکرد مونده بود اصلا. گفت تو ایران یه همچین کیفیتی؟ گفت من نمیتونم دست به این بزنم. گفت من فقط یه کادو میگیرم بهت میدم همین، میری تهران به اون آقایی که میکس کرده این کادر رو بده. 15 روز میکس میکرده و با یه دقت خاصی همه کارش انجام شد. به چیز اونجا صدا رو اپتیکش کردم و پرینت گرفتیم و دیگه اومدیم. من واقعا باقی که میرفتم تو سینما ها فیلم رو میدیدم لذت میبردم از لذت مردم.
الرساله در میان آثار فاخر با موضوع مذهبی تاریخی یک اثر شکوهمند است که به دور از شعار قصه اش را در مدت 3 ساعت روایت می کند و حتی منتقدی مانند مسعود فراستی را که 5 دقیقه هم تحمل دیدن یک فیلم را ندارد میخکوب می کند.
فیلم من امروز یه تیک 3 ساعت دیدم، قبلا دیده بودم. یه تیک عرض می کنم یعنی هیچ کاری نکردم، فقط نشستم فیلم را دیدم. منی که ازم معروف 5 دقیقه تحمل ندارم، این بلای موسر اومد و چه بلای شیرینی. فکر میکنم اوائل که خیلی قدیم دیده بودم، یک بار و نصفی دیده بودم یه دور کامل 3 ساعته رو، و واقعا پلک نزدم. به خاطر موضوع نه، موضوع رو میشناختم کامل. سراسر فیلم از ثانیه اول معلومه داره چی کار میکنه، داره به درستی تبلیغ اسلام رو میکنه و بلده. 50 و خورده سال پیش فیلم ساخته شد. نوعی
فیلم الرساله با همه قوت و زیبایی خود از برخی اشکالات تاریخی مسئول نمانده است، از جمله صحنه ای از فیلم که مسلمانان پیش از آغاز غزوه بدر در حال پر کردن چاهای آب هستند تا از دستیابی لشکر مشرکان به آب جلوگیری کنند و حمزه پیگیر پایان یافتن این کار است. حجت الاسلام و مسلمین پیشوایی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
بستن آب در بعضی از کتاب‌ها آمده ولی به 2 دلیل قابل قبول نیست. یکی این که این سندش اشکال داره، گوینده اصلیش معلوم نیست. ابن شام این را از ابن اسحاق نقل میکنه، ابن اسحاق هم از افراد از قبیله بنی سلیم نقل میکنه، یعنی ناقل اصلی اینا معلوم نیست کیان. با معیارهای تحلیل در تاریخ اشکال داره، قابل قبول نیست. دوم این که با سیره و روش نظامی رسول خدا سازگار نیست، چون چنین چیزی در سایر جنگ ها ما سراغ نداریم. به تعبیر دیگه جنگ های رسول خدا جوانمردانه بود و انسانی بود، بنابراین این با روش کلی و سیره کلی رسول خدا در جنگ ها چون سازگار نیست، این هم به ما اطمینان میده که این مورد که نقل شده نمیتونه درست باشه.
مصطفی عقاد در سال 2005 میلادی به همراه دخترش بر اثر انفجار بمبی که القاعده در مجلس عروسی در هتلی در اردن کار گذاشته شده بود کشته شد، اما اثر هنری او محمد رسول الله همچنان محبوب مسلمانان به ویژه مردم ایران است.
خیلی خوشحالم و راضی از این دستاورد. این فیلم یک واقعیته، اما غمگینم از این که گروهی که در فیلم کار کرد از هم جدا شد. ما از 28 ملیت و فرهنگ متفاوت بودیم و تونستیم بر این تفاوت فرهنگی غلبه کنیم و با روحیه همکاری و درک متقابل با هم کار کردیم و فکر میکنم اگر این فیلم همین پیام رو منتقل کرده باشه، من خوشحالترم خواهم شد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
میترسم برم بیرون.
باید بریم، باید زاره بشیم. هم
ما خیلی اشتباه کردیم
در روش زندگی. بله اشتباه، ما اسیر اشتباهات خودمون بودیم. خدایان ما از خود ما کمتر بودم.
حالا اونجا داره وارد کعبه میشه.
هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله، هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله. این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول.
مستند پنجره تقدیم میتونم شد با محوریت فیلم ماندگار الرساله با ترجمه محمد رسول الله، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفا با ما همچنان همراه باشید. رسم بندگی تقدیمتون میشه به مدت 30 دقیقه.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت خدا.
آیا بندگی خدا